بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت جانگداز عقیله بنی هاشم، وجود مقدسه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و آرزوی شادی همه مؤمنین و پیروان اهل البیت با ظهور امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. موضوع بحث همونگونه که مستحضرید صبر زینبیس. صبر یکی از مهمترین خصوصیات ارزنده اخلاقی انسانیست. اونقدر موضوع صبر در فرهنگ اسلامی مهم است که 93 آیه در قرآن کریم با 103 بار به کار بردن واژه صبر در قرآن به این مطلب اختصاص داده شده است. خود تکرار این واژه و آیات متعدد در قرآن کریم نشونگر اهمیت این موضوع در نگاه قرآن کریم است و در روایات ما برای صبر اونچنان اهمیتی قائل شده اند که معصومین علیهم السلام فرمودن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. اگر کسی مؤمن است صبر نداشته باشد مثل بدنی است که سر نداشته باشه. یک آیه را تیمنن و تبرکن اشاره می کنم در سوره مبارکه سجده آیه شریفه 24، و جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانو به آیاتنا یوقنون. در این سوره مبارکه خداوند زمنی که سرگذشت برخی از انبیا را بیان می کند و می دانیم که همه انبیا به مقام امامت نائل نشدند، آنانی که ضمن نبی امام هم بودند، قرآن کریم در این آیه شریفه یکی از ویژگی‌هایی که لازمه این مقام عظیم است مقام صبر است. اگر جعلنا منهم ائمه یهدون بأمرنا لما صبروا، وقتی که این ویژگی را داشتن، پس اهمیت صبر از نظر قرآن روایات کاملا مشخص و معلوم. حال صبر به چه معنی است؟ مجملی به این نکته اشاره کنیم و نقش صبر در تعالی و تکامل و قرب انسانی به ارزش‌های والای الهی. صبر را مفردات راغب و سایر صاحبان لغت به معنی بردباری، خیشتنداری در سختی‌ها و تنگی‌ها. خب این عالم عالمی است که به هر حال مشکلاتی، سختی‌هایی، تنگی‌هایی گاهی مخصوصاً برای تعالی انسان اونگونه که در آیات بیان شده خداوند قرار می‌دهد و در روایات ما هم ذکر شده که بدون خواهیم پرداخت. اما آنانی که در برابر این مشکلات بردباری نشون می‌دهند، خیشتنداری می‌کنند و این حالت حفظ اون وظایف انسانی را در این مشکلات برای خود نگه می‌دارند، این واژه به معنی صبر است که اگر گفتن صبر جمیل هم در روایات آمده هم در لغت به معنی بردباری و شکیبایی زیاد و طولانی به شکلی که شکایت و بیتابی در آن نباشد، یعنی زمینی که طرف این بردباری را نشون می‌دهد در عین حال جزع و فزع هم نمی کند. از اینجا از صبر به مقام رضا نائل می شود. بس خیلی عمیق و زمان زیادی می طلبد. ما هم خوشبختانه در جلسات گذشتی که دائر بود اینجا در طول این سالیان دراز بحثایی داشته ایم، ولی امشب مقدمه ای می خواهم عرض کنم تا صبر زینبی معلوم شود. لذا وقتی صبر رو به معنی خیشتنداری و بردباری معنی کرده ان، میگن صبر در موارد مختلف معانی مختلفی ولو در یک جامعه مشترک پیدا میکند. مثلا اگر انسان دچار مصیبتی شد، اونجا که صبر میکند این ضدش بیتابی است، یعنی بیتابی نمیکند. صبر در جنگ، در میدان مبارزه و نبرد، این به معنی شجاعت هم می آید که نقطه مقابلش ترس است، جبن است. یعنی صبر در مقابل دشمنان و عواملی که قرار انسان را از حق بدر کنه ایستادگی کردن، نوعی شجاعت است. لذا به معنی شجاعت هم میان. در کارهای ملال آور، صبر اینجا به معنی ظرفیت پیدا کردن و ظرفیت داشتن است که نقطه مقابلش دلتنگی و کم ظرفیتی است. صبر در خودداری از کلام، خود این شهوت کلام که انسان هر جا سخن نگوید قدرت حبس نفس داشته باشد و اونجایی که لازمه از سخن گفتن خود رو باز بدارند، این هم صبر از کلام به معنی کتمان است و ضدش فاش کردن. و لذا در سیر سلوک یکی از وظایفی که راهنمایان به شاگردان این مسیر می نمایند و از اونها می خواهند، صبر و خیشتنداری در سخن گفتن و فاش نکردن رازها و کتمان سر و غیره که در بین اصحاب ائمه اطهار هم مطرح بود. صبر در پیشامدهای مختلف روزمره که این سعه صدر نامیده می شود، در امساک نفس از فضول مال، انسان زیاده طلبی نداشته باشد، این میشه عفت و قناعت. همه اینا در واژه صبر میاد. با خیلی سریع رد میشم. اونجایی که لازمه انسان در برابر مصیبت، در جنگ ها و مبارزه ها و درگیری ها، در کارهایی که ملال آوره، در جایی که باید از سخن گفتن خودش رو نگه داره، در پیش آمده های روزمره سعی صدر نشون بده، در مسائل مالی و غیری این امساک نفس رو داشته باشه که عفت و قناعت باشه. پس اینها رو به صورت فشرده در معانی صبر بیان میکنن. حالا این چقدر مهمه که قرآن کریم اینقدر براش ارزش قائل شده، روایت این گونه بیان فرموده و تأثیری که در تکامل و تعالی ما انسان‌ها میتونه داشته باشه صبر چگونه است؟ یه تحلیل فشرده انسانشناسی از دید حکمت، عرفان، قرآن، روایات، خیلی فشرده. ما میدونیم که انسان‌ها برای این که بخوان به ارزش‌های والای انسانی نائل بشن، هم باید به اقتضای درون خودشون توجه کنن، هم شرایط بیرونی که با اقتضای درونی این انسان مواجه میشه. در نهاد و درون خودمون بنگریم. ما دو نوع جاذبه داریم، دو نوع کشش داریم. یک جاذبه رحمانی به اقتضای نفس ناطقه انسانی و اون بعد الهی که خداوند به ما داده و نفخت و فیه من روحی بیان کرده، لذا ما ز بالاییم و بالا می رویم. هر کسی که دور مند از اصل خیش باز جوید روزگار و اصل خیش. این کشش و جاذبه رو اسمشو بگذاریم جاذبه رحمانی، کشش الهی که انسانها را به طرف حضرت حق، قرب الهی و ارزشهای والای معنوی سوق می‌دهد. اما انسان که یک بعدی نیست، کشش دیگر کشش هوای نفسانیه، کشش شیطانیه. به تعبیر امروزی غرایزی که در ما انسانها وجود دارد، همون گونه که در حیوانات هم وجود دارد، وادار به حرکت حیوانی می کند. حالا من در دنیای درونم در مقابل این دوتا کشش قرار می گیرم. در بیرون از من هم دو سلسله عوامل وجود دارد. یک سلسله انبیا و اولیا هستند و پیروان انبیا و اولیا که اونها اون جاذبه رحمانی را میخواهند تقویت کنند، زنده کنند، پرورش بدن و ما رو در اون جهت سوق بدن. اما در مقابل انبیا و اولیا، شیطان و شیاطین و عوامل شیطانی هم وجود دارند که میخواهند جاذبه شیطانی رو تقویت کنند، هوای نفس رو در درون ما رشد بدن و بالا بیارن و لذا میکوشن که انبیا و اولیا را تضعیف کرده، یعنی راهشون را، دستوراتشون را، اوامرشون رو و انسانها رو از اونها جدا کنن. برای اشاره فقط از دید قرآن کریم به اقتضای ضیق وقت، من نمونه هایی رو عرض میکنم. یک، در سوره مبارکه اعراف آیه 176 ذات اقدس الهی میفرماید ولو شئنا لرفعناه بها. ما به وسیله اون بحثایی که قبلا کرده، عواملی که خدا قرار داده، عوامل هدایت، ما اگه میخواستیم به وسیله اون عوامل این انسانها را رفعت میبخشیدیم، بالا میبردیم. ولکنه اخلد الی الارض، اینا چسبیدن به زمین. یعنی چی؟ ادامه آیه مشخص میکند و تبع هواه و تبع هواه، یعنی اون جنبه شیطانی وجود، جنبه حیوانی وجود، هوای نفس که می کشاند به سوی آلودگی آب و حیوانیت، اینا چون تبعیت از او می کنن، جلب اون طرف شدن، دیگه این عوامل هدایتی که ما قرار دادیم به وسیله این عوامل هدایت اینا رشد کنن و بالا بیان، این امکانش نیست. ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه، ما میخواستیم بالا میبردیم اما خودشون چسبیدن. خب اینجا نقش صبر چیه؟ یعنی اگر کشش هوای نفسانی و تحریکات شیاطین خارج از دنیای نفس من میان میخوان منو به طرف خودشون بکشونن، من مثل میدان جنگی که در این الان عرض کردم شجاعت میخواد که انسان در مقابل دشمنان خارجی بیستد، اینجا هم در دشمن درونی هوای نفس، هم دشمن خارجی که شیطان است، اینجا صبر به معنی شجاعت لازمه که واسه تا بتونه غلبه کنه. پس نقش صبر از درون خود من در مقابل این دو جاذبه و با عاملهای بیرونی، همچنین نقطه مقابلش. حالا ما در آیات دیگر هم، در آیه 28 سوره مبارکه کهف هم باز با اشاره ای عرض بکنم. اینجا در آیه 28 سوره مبارکه کهف، جالبه که ابتدا با خود واژه صبر قرآن کریم بیان می کند. وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه. استقامت ببرز، صبر داشته باش، با اون معانی که عرض کردم. این نفست رو نگه دار، مع الذین یدعون ربهم، با اونایی که خدا را میخوانن. یعنی اگر شیاطین میان شما رو از خدا جدا کنن، اونجا شجاعت به خرج بدید، در بیافتید، این یه نوع صبره. حالا که انبیا و اولیا میان شما رو به طرف خدا بخوانن و این انگیزه های رحمانی درونی شما شما را وادار میکند که به طرف خدا برید، شما با اینا همراه بشید، استقامت به خرج بدید، بردباری داشته باشید. یریدون وجهه، اینا وجه رب رو میخوان، شما با اینا همراه بشید. ولا تعد عینا که انهم ترید و زینت الحیات دنیا، بر نگردون نظر تو، نکنه چشم بگردونید به طرف اونهایی برید که زینت حیات دنیوی رو میخوان. ولا تطع من اقفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا. پس اونایی که زمینه تبعیت از هوای نفس رو فراهم میکنن، تا به اینا نشید. و یکی از عوامل غفلته که صبر باید اینجا ایجاد شود برای قدرت ایستادگی در مقابل اون عواملی که انسان رو بخواد از این مسیر جدا کنه. حالا تحلیلش رو ببینید. اگر در درون من گرایش شیطانی قوی شد، تمایل می شود شیطانی، تمایل شیطانی به اون چرا که شیطان می طلبد، حالا اصطلاحاً اسمشو می ذاریم شهوت، یعنی میشه خواسته های حیوانی وجود انسان. پس تمایلات هوای نفسانی شهوت رو تقویت میکنه، اما تمایلات رحمانی در دنیای درون من چی رو ایجاد میکنه؟ محبت رو. محبت چی؟ اونجا به یه معنا میشه گفت شهوت، ولی شهوت امور ارزنده رو اصطلاحاً بهش میگن محبت. خب حالا بر مبنای، حالا ما شهوت رو بگیریم محبت غلط، برای روشن شدن مطلب، محبت رو بگیریم همون محبت صحیح و درستی، قید نذارم شهوت محبت. شهوت باعث اعمال حیوانی میشود، محبت باعث اعمال رحمانی می شود. و عالی ترین محبت، محبت الهی است که میشه حرکات الهی. خب اینجا چقدر صبر مهمه. تا داره شهوت جلو میاد، جلوش واسم. اینجا نقش صبره، میگه شهوت برو، میخوام به محبت برسم. در مناجات شعبانیه عنایت بکنید، مولا امیرالمؤمنین به ما یاد داده با خدا اینجوری سخن بگیم: الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا. خدایا من که اون توانو ندارم، من که اون قوه رو ندارم که خودمو از معصیت تو جدا کنم، خودمو از معصیت باز بدارم، الا مگر فی وقت ایغستنی لمحبتک، منو بیدار کنی در رابطه با محبت خودت. یعنی چنان این توجه به اون بعد الهی وجود من ایجاد شود که دل باخته خدا بشم، محبت الهی پیدا کنم. وقتی محبت الهی در درون من پیدا شد، دیگه شهوت رنگی برای من نداره، حناش برای من رنگی نداره. الا فی وقت ایغستنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنتو و شکرتو که به ادخالی فی کرمک، اونگونه که تو دوست داری من باشم اراده کردی، خدایا شکرگزار باشم که منو وارد به اون مرحله بکنی که لتطهیر قلبی من اوساخ الغفله. اونجا آیه رو مطرح کردیم که غفلت است از ارزش‌های والا که انسان رو تبعیت هوای نفس میبره. خدایا تو این کمک رو بکن که بیدار بشم برای محبت تو و قلبم رو پاک کنم. یا این با جز با صبر امکانش نیست، تا صبر نباشه. و لذا چرا روزه رو صبر نامیدن؟ این که در آیه شریفه استعینو به صبر و صلات، خب صبر رو تعبیل کردن اینجا یعنی روزه، یعنی همون گونه که تمرین میکنیم در روزه قدرت ایستادگی در تمایل شهوت غذا داشته باشیم و شهوات دیگه ای که در ماه رمضان روزه جایز نیست، این خیشتنداری ایجاد می شود. این تمرین باعث شود به وسیله صبر که حالت غلبه بر ما ایجاد شود. پس نقش صبر در خدایی کردن انسان ها. به همین جهت خداوند یکی از راه‌هایی که برای تربیت ما انسان ها قرار داده و علو درجات، ابتلاعاتی است که نیازمند به صبره تا تمرین صبر بشه. حالا این روایت از مولامون امیرالمؤمنینه. ببینید چقدر قشنگه. مولا فرمودن بهار جلد 64 صفحه 235، ان البلاء للظالم ادب. بلا برای ظالم عامل ادب کردنه. حالا این ادب دو معنی داره، ادب بشه توبه کنه برگرده، یا ادب بشه جزای اعمالشو ببینه، حالا هر دو توش هست. وللمؤمن امتحان. بلا برای مؤمن امتحانه. همون جوری که عرض کردم، اگر یه پیش آمدی آمد سعی صدر داره، اگر یه مشکل مالی پیدا کرد فوری خودشو میبازه، چهار تا مشکلات زندگی پیش اومد به خدا و قرآن و دین و همه فحش میده، یا این که میگه هرچی از دوست رسد جمله نکوست، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین وبشر الصابرین. این حالا لذا وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجتون. برای انبیا این ابتلاعات اینه که هی درجهشون بره بالاتر و بالاتر و بالاتر. در حدیث قدسی داریم که حضرت داوود به خدا عرض کرد خدایا برخی از انبیا در پیشگاه تو از مقامات برتری برخوردارن، من چه کنم به اون مقامات نائل بشم؟ ندا آمد داوود خودتو برای ابتلا آماده کن، تا در این ابتلاعات به تعبیر اهل فن همون گونه که شیئی که طلا دارد در کوره گداخته میذارن تا ناخالصی هاشو بگیرن ناب و خالص کنن، خدا هم انسان را در این کوره های ابتلاعات قرار میده تا اگر ظالمه ادب بشه، اگر مؤمنه امتحان بده میتونه ناخالصی هاشو دور بریزه، یا به جای سعی صدر هی ناشکری و ناسپاسی و جزع و فزع و غیره و این امور داره. وللانبیاء درجتون وللاولیاء کرامتون. کرامت اول، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ما دو تا کرامت داریم، یک کرامت جبری که ما در او دخالتی نداریم، یک کرامت اختیاری که موظف به کسب بشیم. کرامت جبری وجود انسانی است. لقد کرمنا بنی آدم، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف حق ناگفتنی هامون شنود. یا من ابتدع به نعم قبل استحقاقها، قبل از این که پا به این دنیا بگذاریم، قبل از این که موجودیت پیدا کنیم، خدا ما رو جزء بنی آدم قرار داد، کرامت آدمی بخشید، لقد کرمنا. خب این کرامت، کرامت جبریه. اما کرامت اختیاری، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا بدون صبر ممکنه؟ چه تقوای سلبی چه تقوای ایجابی. تقوای سلبی چیه؟ اونجا نه، این حرامه، اینجا جایز نیست، اینجا یعنی قدرت داشته باشم خودمو باز بگیرم. اگر یه رشوه سنگین چند هزار میلیارد تومانی به یه کسی که الان یه پست حساسی پیدا کرده پیشنهاد میکنن، صبر ندارد که به ملت و بیت المال خیانت میکند و اون رشوه را یا اون پول را قبول میکند. ولی انسانی که استقامت داشته باشه میگه گرسنه‌ام، تشنه‌ام، بیمارم، مسکن ندارم، قرض دارم، ولی دست به یک ریال از این پول نمیزنم، چون حرام است از آتش خ... این قدرت ایستادگی و صبره. لذا تقوای سلبی، تقوای ایجابی، آقا باید شب پاشی مناجات کنی، باید سحر پاشی نماز صبح بخونی، باید الان از این مالت به عنوان خمس و زباد بگذری به دیگران بدی، الان باید خودتو بکوبی در مقابل بعضی امور. تا این تقوای ایجابی میخواد، صبر میخواد. مگه منهای صبر میتونه کسی به این مقامات نائل بشه؟ خیلی عجیبه این روایت. اینم اجازه بدید براتون بخونم. بهار جلد 24 صفحه 219 از آقا امام کاظم علیه السلام. جمع رسول الله امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین، پیغمبر برجستگان عالم در زمان خودش، امیر المؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین رو جمع کرد. و اغلق علیه و علیهم الباب، در رو برای خودش اونا بست، یعنی مجلس خلوت، خلوت دیگه، اغیار وارد نشون، فقط همینها باشن. و قال یا اهلی و اهل الله، ای خانواده من و ای اهل الهی، ان الله عز و جل یقرا علیکم السلام و هاذا جبرائیل معکم فی البیت یقول، خدا سلام میرسونه، الان اینم جبرئیله که تو این خونه پیش ما در جمع ماست. یقول میگوید انی قد جعلت عدوکم لکم فتنه فما تقولون، من دشمنان شما رو باعث آزمایش و امتحان شما قرار دادم. شما خانواده خیلی دشمن دارید، با شما حسودی میکنن، با شما در میافتن، با شما درگیری های درست خواهند کرد، و من فتنه و آزمایش برای شما را، جبرائیل اومده میگه، خدا میگه شما این برجستگان عالم در این دشمنی هایی که با شما قراره. قالو، اینا جواب دادن، نصبر یا رسول الله لامر الله و ما نزل من قضائه حتی نقدم علی الله عز و جل، یا رسول الله ما صبر میکنیم و اون چه قضا و قدر الهی در این نظام خلقته ما تابع میشیم تا به خداوند وارد بشیم و نستکمل جزیل ثوابه، و اون ثواب الهی رو، ثواب جزیل را به اکمال برسونیم. فقط سمعناه یعد الصابرین الخیر کله، همانا شنیدیم اون چه که خداوند خیر کلی برای صابرین فراهم کرده. فبکا رسول الله حتی سمعا نهیبه من خارج البیت، پیغمبر به گریه افتادن به حدی که صدای گریهش به اونایی که بیرون خونه هم بودن رسید. فنزلت هذه الآیه، این آیه، آیه 20 سوره فرقان نازل شد، و جعلنا بعضکم لبعض فتنه اتصبرون، بعضی ها را برای بعضی ها عامل امتحان قرار میدیم، صبر میکنید. اگر در حالات، یکی از عرفا نقل کرده ان که کسی از راه‌های دور آمد تا از این مرد خدا استفاده‌ای ببره، به در خانه‌اش رسید، از همسرش سراغش گرفت، شروع کرد فحاشی کردن راجع به همسرش و بد گفتن، تعجب کرد، اومد بیرون که این که همسرش نسبت به او چنین سخن میگوید. یه مقداری اومد این طرف‌تر، دید یه آقایی پلنگی رو هیزون بار کرده، یک افعی هم به عنوان شلاق دستشه به این پلنگ میزنه، داره میاره. گفت این همون آقاست. گفت آقا شما همینید؟ گفت بله. گفت خانمت اینجوری؟ گفت صبرهایی که در مقابل آزار او کردم، خدا اینا رو رام من کرده. خدا فتنه قرار میده برای بعضیا، یعنی برای امتحان و آزمایش. صبر نباشه انسان به جایی نمیتونه برسه. و لذا در بیانات معصومین علیهم السلام، اینم خیلی عجیبه، این روایتم سریع بخونم برم قسمت حضرت زینب سلام الله علیها، که ارزش صبر ببینید در زندگی چیه. آقا در غیبت نعمانی جلد 1 صفحه 201 امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی مردم با امیرالمومنین بیعت کردن، حالا 25 سال مولا خانه نشینه، حق کنار بوده، حالا تازه حق اومده بالا، با حضرت بیعت کردن، حضرت دارن براشون یه خطبه میخونن. لما بوی الامیر المؤمنین علیه السلام بعد مقتل عثمان سعد المنبر و خطب خطبتا ذکرها یقول فیها، یعنی به نظر میرسین اولین سخنرانی امیر المؤمنین بعد از بیعت با ایشونه. ببینید رو چه نکته حضرت انگوش گذاشتن. الا ان بلیتکم قد آتت که هیئتها یوم بعث الله نبیه، آزمایش و ابتلای شما. آیه را حدیث از امیر المؤمنین خوندم که ابتلا برای انبیا، برای اولیا، برای مؤمنین و هاکذا. همانا بلیه و امتحان شماها اودت داده شد، همون جوری که زمان بعثت پیغمبر این ابتلا آغاز شده بود. و الذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبله ولتغربلن غربله، به خدا قسم حالا که با من بیعت کردید یه اوضاعی پیش میاد که مثل غربالی که تکون میدن بالا پایین میره توش اون چیزها و دگرگون میکنن و ابتلاعات عجیب و غریب پیش میاد، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، پایینی ها بیاد بالا، بالایی ها بیاد پایین، خیلی خیلی جا به جایی ها میشه. ولی یسبقن نسابقون کانو غسرو ولی یغسرن نسباقون کانو سبقو، خیلی ها جلو افتاده بودن حالا باید بیان عقب، خیلی ها عقب بودن حالا باید بیاد جلو. والله ما کتمتو وسمتن و کذبت و کذبتن و لقد نبهت به هذا المقام و هذا اليوم، به خدا دروغ نگفتم، به خدا من کتمان نکردم، به خدا اینا را من بر شما بیهوده نبستم، بلکه اینها را به من خبر دادن که یعنی چی؟ یعنی حالا که علی رو هم قبول کردید استقامت دارید علوی باشید؟ اگه حضرت میگه این کارو بکن میگید چشم، یا این دو جاذبه‌ای که در درون عرض کردم. خب پس منهای صبر اگر ما با علی هم بیعت کنیم به جایی نمیرسیم. خدا به خاندان پیغمبر میگوید قرار با دشمنانتون امتحان بشید، اونا میگن نصبر و بله چشم استقامت. پس یک این که فرمودن صبر برای ایمان به منزله سر برای بدن است، خب روشن میشه یعنی چی. مقدمه طولانی هم شد، حالا وارد بشیم راجع به حضرت زینب سلام الله علیها. یکی از چهره‌های شاخص دنیای اسلام، ما شیعه چقدر باید خدا رو شکر کنیم که شیعه‌ایم. خدایا تو میدانی، من از اعماق جانم این فریاد رو سر میدم که اگر شبان روز شکر کنم و تمام عمرم رو در دفاع از مکتب اهل البیت سپری کنم و جانم رو در این راه بدم، باز گوشه ای از نعمت تشیع و شیعه بودن را نتوانستم شاکر باشم که در این دنیای مکتبها و این همه مذاهب مختلف و عوامل گوناگون و فریب و نیرنگ انسانها، ما در خانه ای رفتیم که زنانشون مثل زینب و زهرا سلام الله علیهما هستند و شاگردان مکتبشون مثل فضه ها و ام ایمنه ها و دیگران که ببینید در چه سطحی قرار می گیرن. اگر دنیا ادعای فضائل اخلاقی می کند، کجا الگوهای عملی مثل معصومین ما و وابستگان اونها میتونن به ما نشون بدن؟ حالا من نمونه ای از صبر زینبی رو در تاریخ اسلام با توجه به مقدماتش عرض کنم. خب ابن عسیر یک نویسنده مشهور مورخ اهل سنت است که کتاب اسطلقابه او هم معروفه. ابن حجر عسقلانی هم صاحب کتاب الاصابه از نویسندگان مشهور اهل سنت و اینها در مذهب خودشون هم تعصب هم دارن. وقتی به سیره افراد میرسن در کتبی مثل اسطلقابه و مثل الاصابه، میرسه به نام زینب، میگه و کانت زینب امرأتن عاقلتن لبیبتن جزلتن و هو یدل علی عقل و قوت جنان. عجیب این عبارت. همین عبارت رو ابن حجر هم با یک کمی تفاوت به کار برده، سیوطی هم مفسر معروف اهل سنت همین رو گفته، میگه زینب بانوی عاقله و لبیبه. فرق عقل و لب را اهل لغت اینجوری بیان میکنن. قرآن عقل را تعقل تفکر به کار برده، لب هم اولوالالباب لب، میگن عقل اون قدرت تمیز است که خدا به ما داده، ممکنه هوای نفس و اوهام او رو درگیر کنه، همون گونه که مولا فرمود چه بسا عقلی که اسیر شهوت میشه. عقله ولی اسیر شهوت شده. حالا که اسیر شهوت شده، نقشه عاقلانه برای نحوه شهوترانی میکشه. مثلا کسی که شهوت مال داره، این شهوت مال داره، حالا عاقله، با عقل نقشه کشی کنه چگونه کلاهبرداری دزدی کنه و رشوه بگیره. خب بهتر میتونه، چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. پس اینجا اما لب چیه؟ عقل خالص شده ای از هوای نفس دیگه، اونجا خالص خالص عقله، یعنی هیچی در اون راه پیدا نمی کنه. لذا اولوالالباب که میگن اشاره به اینه. حالا و کانت زینب، زینب سلام الله علیها بانوی عاقله، ولی فوری میگه لبیبه، عاقله‌ای که عقلش از هر چه هوای نفس خارجه، جزلتن یک نیکوکاری که بعد اشاره میکنه به خطبش در مجلس یزید، میفرماد و هو یدلو، این سخنان بانو در مجلس یزید، یدلو علا عقل و قوت جنان، که چقدر اندیشمند و آگاه به امور بوده است. اونا دارن این اعتراف رو میکنن. خب حالا ما میبینیم که وقتی دشمن راجع به حضرت زینب چنین بیانی میکنه، یه نگاهی بکنیم به زندگی حضرت زینب سلام الله علیها. خب یه بانویی که از 3-4 سالگی شاهد مصائب بود، امروزه تو روانشناسی، تو انسانشناسی فلسفی چقدر بحث میکنن که انسانها اگر مثلا از کودکی مشکلات ببینن، اگر در نوجوانی مشکلات ببینن، اگر چی در جای خودش هم حرفا درسته، اینا اثر میذاره، انسانو ضعیف بار میاره، انسانو نمیدونم دچار افسردگی میکنه، منزوی میشن، چنین میشن. ولی این بانو چه بانوییه؟ شما چه مصیبتی رو میتونید اسم ببرید که زینب سلام الله علیها از ابتدای کودکی تا لحظه جان به جان آفرین تسلیم کردن شاهدش نباشه و بعد چجوری برخورد میکنه؟ خب 3-4 ساله است، شاهد رحلت پیامبر و اون همه نقشه های خائنانه منافقین با پیغمبر بودن که شنیدید همتون. خب تو همون سن 4-5 سالگی جریان شهادت مادر و اون مظلومیت مادر و اون همه اذیت و آزاری که پیش آوردن، 25 سال از 4-5 سالگی تا بعد خانه نشینی امیرالمؤمنین، نه اینکه بابام خانه نشینه، عزیز من و شما به عنوان یک انسان، حتی نمیگم شیعه، فردی مثل جرجرداغ مسیحی، وقتی مظلومیت امیرالمؤمنین رو میخونه فریادش بلند میشه، میگه من باید از این مظلوم عالم دفاع کنم. حالا درکی که زینب از مقام امامت دارد و اون همه مظلومیت رو 25 سال شاهده، این مصیبت شوخیه؟ این درد شوخیه؟ و بعد از این 25 سال 10 سال امامت امام مجتبی سبط اکبر پیغمبره، اون همه پیغمبر فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، احب الله من احب حسینا حسنا و همه اینا که میدونید. خب چقدر مظلومیت از امام مجتبی ببینه که زیر منبر نشسته، بالای منبر سب و لعن امیرالمؤمنین بکنن و بعدم به دست همسرش شهیده بشه و بعد بدن مبارکش رو در حال تشییع دیره بار، اینا همه شوخی مصائب. بعدش هم در دوران امام حسین علیه السلام این همه مصائب که دیگه اوجش عاشورا. خب حالا یه نمونه روز عاشورا بگم، یه نمونه 11 محرم بگم، حالا دقت بفرمایید، همه تون میدونید ولی این از باب تذکره. همه نوشتن وقتی که امام حسین علیه السلام میرفتن میدان بدن هر شهیدی رو به دارالحرب بیارن، کسی که به او نیرو میداد، همراهی میکرد، زینب سلام الله علیها بود، مخصوصا در جریان حضرت علی اکبر علیه السلام. اونجا بود که دیگه امام حسین رمق حرکت نداشت و فرمود جوانان بنی هاشم بیایید، حرکتی که زینب سلام الله علیها روز عاشورا کرده و بقیه که خودتون بهتر میدونید من. اما حالا یه نمونم 11 بگم، خیلی عجیبه. در کامل الزیارات باب 88 صفحه 277 تا 278 و بهار جلد 45 صفحه 179 امام سجاد علیه السلام نقل کردن وقتی که از کربلا ما رو برای اسارت حرکت می دادن، ما وقتی اومدیم کنار این ابدان مطهر، اینا همینجور روی این زمین ها افتاده بودن. خب حالا امام صبرش هم صبر امامیه، اما احساس امام هم احساس امامتیه که چقدر این زشت است جامعه که این اولیای الهی این گونه روی زمین افتادن. میگه چنان حالی به من دست داد که انگار داشتم قالب تهی میکردم. یه وقت عمم زینب فرمود مالی عراک تجود به نفس که یا بقیت جدی و ابی، چی شده که ای باقی مونده جدم و پدرم، که انگار داری جان به جان آفرین ابی و اخوتی و باقی مونده برادرم که انگار داری جان به جان آفرین تسلیم میکنی. میگه گفتم عمه جان ببینید با این ابدان مطهر چه میکنه، ببینید چه کردن. فرمودن که لا یجزعنک ما ترا فوالله ان ذلک لعهد من رسول الله الى جدک و ابیک و عمک. نه، جای جزع و فزع نیست، به خدا قسم این عهدیست الهی از طرف رسول خدا به جد تو و از جدت به پدرت و عمت. خب این عهد چی بود؟ پرسیدم عهد چیست؟ حالا امام که حجت خداست، میخواد مقام زینب را، میگه جای جزع نیست این عهده. قبلا مقدمش رو خوندم، گفت خدا شما رو به دشمناتون مبتلا میکنه، چه میکنین؟ گفت صبر میکنین. فرمود پیغمبر به این شکل، امیرالمومنین هم فرمود تو این امتحانات. حالا زینب تو عاشورا تو 11 تو اون شرایط داره به امام سجاد عرض میکنه آقا جون عهد الهیست، جزع لازم ندارد. نه یعنی امام جزع میکنه، این بیان برای مردم که بدانید ما چگونه عمل میکنیم. امام هم میدونه این گفته شنود استفهام انکاری ما بفهمیم. پرسیدم عمه جان عهد چیست؟ فرمود ام ایمن. ام ایمن زن بسیار متدینه ایست در تاریخ اسلام که خدمتگار خانواده حضرت زهرا و امیرالمؤمنین اینها بود و از نظر مقام دینی در یک مقام خیلی بالایی قرار داره. پیامبر به منزل فاطمه آمدن، من نشسته بودم، ام ایمن میگه من غذایی تهیه کردم، امیرالمؤمنین هم ظرفی از خرما آوردن، غذا رو میل کردن، پیامبر به سجده افتادن و شروع به گریه نمودن. امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسیدن یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ پیغمبر فرمودن جبرائیل الان اینجا بود، وقایع بعد از من رو برای توی علی و کربلا و فاطمه برای من بیان کرد. زینب فرمودن وقتی پدرم مجروح شد پرسیدم پدر جان اونی که ام ایمن به من گفته بود؟ فرمودن همانیست که ام ایمن گفته، درست است. حالا داره روز 11 در حالی که اینها رو به اسارت میبرن به امام سجاد میفرماید من اینا رو از ام ایمن هم شنیدم، حالا با پدرم داره صحبت میکنه که انی بکه و به بنات یا به نساء اهل کس سبا یا به هذا البلد از لا خاشعین تخافون ان یتخفتهم ناس فصبرا صبرا. گفت انگار میبینم که شما رو و زنانتون یا دخترانتون رو در این سرزمین به اسارت میبرن و اینها حتی برای جانشون هم احساس خطر میکنن، اما فصبرا صبرا، صبر صبر، ما باید صبر کنیم. زینب سلام الله علیها در اون حال داره میگه ما وظیفمون صبر. آیا عملا نشون نداد؟ چطور میشه یک انسانی با این همه مصائب که از کودکی تا اون سن دیده، حالا وقتی وارد کاخ ابن زیاد میشه با اون فشار روحی که میخوان تحقیر کنن، میگه والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی چیزی ندیدم. تو بازار کوفه در اون شرایط خطبه اونچنانی بخواند. آقا یه مصیبت کوچیک برای ما وارد میشه تا دو هفته حال سخنرانی نداریم، حال مطالعه نداریم، حال جواب دادن تلفن رو به دیگران نداریم. ببینید چه بوده زینب سلام الله علیها، این احساسات آی جا نداره سر بلند کنم تو دنیا بگم ما مکتبی داریم دم از علی میزنیم که خود علی اونگونه، همسرش زهرا اونگونه، فرزندانش حسنین اونگونه، دخترانشون هم این گونه، پدر شهید، مادر شهید، برادرها شهید، برادرزاده ها شهید، فرزندان خودش شهید. میگه والله ما رأیت الا جمیلا، جز و با شب 11 محرم هم نیمه های شب تو بیابونا مشغول نماز شب خوندنه. آخه چطور ما عاشق این خانواده نشیم؟ و حالا وقتی وارد مجلس ابن زیاد میشه اون بیان، وارد مجلس یزید میشه اون خطبه که اگه وقت باشه آدم اون خطبه ها رو بیان کنه، اینا چیه؟ و یه شخصیتی مثل مرحوم آیت الله کمپانی رضوان الله تعالی علی میگه ما ورثته من نبی رحمه، اون چه از پیغمبر رحمت ارث برده، جوامع العلم اصول الحکمه، جوامع علم و اصول حکمت ارث به زینب رسیده. یک عالم برجسته ای که امثال آقای بهجت ها و علامه طباطبایی ها افتخار شاگردیشو می کردن. سر و ابی ها فی علو الهمه، در عظمت همت سر باباشه. و صبر فی الشدائد الملمه، در شدائد سخت طاقت فرزا صبر و اون ایستادگیشو نشون داد. ثباته ها تبنی ان ثباته، ثابت قدمیش خبر از ثابت قدمی علی میداد. که ان فیها کل مکرماته، همه کرامت های علی انگار در وجود او خلاصه شده. لها من الصبر علی المصائب ما جل ان یعد فی العجایب، برای او صبری است از اعاجب روزگار و اونقدر عظیم که جز این صبر را جز عاجب روزگار نمیشه شمرد. یعنی انسان متحیر میشه چطور یک انسان میشه این مقدار استقامت. حالا کربلا رو دیده، مگه دست بر میداره خطبه هاشو میخونه؟ حالا خطبه هاشو خونده برگردوندن مدینه، مگه دست بر میداره؟ تو مدینه مرتب داره به روشنگری و هدایت مردم میپردازه. چرا زینب سلام الله علیها شام دفنن؟ حالا بعضیا گفتن مصر، ولی بنده با قرائنی که دارم شام قوی تره. یکی از اون قرائن اینه، وقتی که زینب سلام الله علیها در مدینه شروع کرد به روشنگری، تبلیغ، هدایت، استاندار مدینه نوشت برای یزید، چون 2 بیشتر حضرت زینب بعد از کربلا عمر نکرده، یزید هم همین مقدار بعدش به درک واصل شد. برای یزید نوشتن، برای شام نوشتن که زینب داره توی مدینه مردم رو بیدار میکنه و حرکت ایجاد میکنه. گفتن تبعیدش کنید، کجا بیارید شام. 2 سلسله به اصطلاح کاروان درست کردن، یه سلسله رو به سوی مصر حرکت دادن، یکی تعداد رو به سوی شام که مردم نفهمن کجاست. اما قرینه ای که داریم شامه چیه؟ وقتی حضرت زینب این بار عبدالله جعفر همراهشون شد، شوهرشون و عده ای که الان میگم چیه، وقتی به اینجایی که الان زینبیه هست، دوستانی که سوریه مصرف شده ان، خدا به حق امیرالمؤمنین داعش و حامیانشون رو ذلیل و خار بگرداند و مسلمین رو از شر این اشرار نجات عنایت کند. خدا تو رو به عظمت زینب این بدبختی و گرفتاری که برای مسلمین و شیعیان درست کردن به لطف و کرم خودت برطرف بفرما. در اونجا که شما از شهر شام به طرف زینبیه میرید، تابلو رو ببینید، وادی عبدالله بن جعفر. به اینجا که رسیدن، حضرت زینب به عبدالله فرمود دیگه تحمل شامو نداره، اینجا زمینی بخر، ما همینجا سکن. عبدالله اونجا رو خرید. و شاهدی که زینب سلام الله علیها در شام از دنیا رفته، شما الان در قبرستان باب الصغیر قبر عبدالله ابن جعفره، قبر فزه است، قبر ام سلمه است. اینا شام چی کار میکردن؟ اینا بعد از تا کربلا زنده بودن، اینا به احترام حضرت زینب همراهش اومدن. که وقتی که وارد شام میشن، حضرت زینب فرمود دیگه وارد شام نمیشم، تو همین منطقه، تو این منطقه بودن تا شب جمعه ای شد. زینب به عبدالله فرمود که عبدالله، امشب من از دنیا میرم، منو مثل مادرم شبانه غسل کن، مثل مادرم شبانه دفن کن. خدایا چه راضیه، پیغمبر رو که شبانه دفن کردم، زهرا رو که شبانه دفن کردم، علی رو که شبانه دفن کردم، امام حسین هم که بدنشو سه روز رو زمین گذاشتن، یه امام حسن هم که اومدن روز دفن کنن که جنازه رو تیر و باران کردن. زینب فرمود منو شبانه غسل کن، شبانه کف کن، شبانه همین جا دفن کن، تو همین زمینی که خریدی، و بگذار من هم مثل مادرم و بقیه اینجا. از دنیا رفت و شبانه هم دفنش کردن. عبدالله و ام سلمه و فزه و بقیه طبق قرائن تاریخی موندن که اونها هم در شام از دنیا رفتند و تو باب الصغیر ترجمه. حالا این مصائب، حالا شاعری با ذوق از زبان امام زمان علیه السلام راجع به عمه جانشون حضرت زینب مفصل گفته، من چند بیتش رو تیمنن و تبرکن عرض میکنم. عمه من مادر صبر و رضاست، گاه تکلم علی مرتضاست. عمه من در دل گودال خون، کرد رخ از خون خدا لالگون. گفت خدایا تو ز آل رسول، این گل پرپر شده را کن قبول. عمه من باغ گل دردهاست، شیرزنی اسیر نامردهاست. عمه من بر سر بازارها، دیده ز اهل ستم آزارها. حیف که دشمن به جبین ننگ زد، بر بدن عمه من سنگ زد. عمه من اسوه ایوب بود، شاهد قرآن و لب و چوب بود. خدایا زینب چقدر قراره تو ابتلاعات باشه، امتحان بده. یه روز پاره های خون جگر برادر تو تش در مدینه میبینه، یه روزم سر بریده برادر رو در تشت طلا میبینه، ولی بازم میگه الهی رزن به رضائک. همون گونه که امام حسین فرمود الهی رزن به رضائک، اما خود زینب سلام الله علیها فرمودن لا یوم که یومک یا ابا عبدالله. کدوم لحظه برای زینب دردناکتره؟ میگه من والای تل زینبیه ایستاده بودم، اون دم بریدم من از حسین دل، کامد به میدان شبر سیاده امید بیدو من امید بیده او سوی مقتل من سوی قاتل او می نشست من می نشستم او روی سینه من در مقابل او می کشید و من می کشیدم او خنجر کین من از دل می برید و من می بریدم او از حسین سر من از حسین دل. وقتی وارد مدینه شد پیراهن خون آلوده برادر رو قبر جدش انداخت، همون گونه که عصر 11 محرم وقتی بدن بی سر آقا رو تو گودال قتلگاه دید، رو به مدینه کرد یا جدا یا رسول الله هذا حسین المرمل المدب مقتل الاعضا و مناز کسبای حالا ممجد دامی حسین آمده مدینه منو بیاد. صلی اللہ علیکم یا مظلوم یا عبدالله، اللهم باسمك العظيم الاعظم الازل اجل الاكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين ويا غياث المزدر المستغيثين ويا دليل المتعيرين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المزدر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المزدر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المزدر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المزدرين أجبنا ويا غياث المزدر المستغيثين أغثنا خدا بمظلومیت زینب کبرا مظلومیت بشریت رو با ظهور امام زمان پایان ببخش، قلب وجود مقدسش با صدور فرمان ظهورش شاد بگردان، ما رو در جمله یاران و اصحابشون قرار بده، در دوران غیبت در فتن آخر الزمان ما را موفق و پیروز بدار، این بلا را به لطف و کرمت از بشریت دور بگردان، اموات و ذبی حقوق من بالاخص مرحوم آجای حاجیان و خانم حاجیان و علی آقای حاجیان و اموات این عزیزان غریق دریای رحمتت قرار بده، این قلیل توسل به کرمت از ما قبول بفرما، عرض ادب ما را به ساحت مقدس امام زمان برسان، عزیزانی که تعمد کشیدن و این جلسات رو برپا می کنن به حق زینب کبرا مؤید و منصورشون بدار، از خطرات و آفات سماوی و ارضی محفوظ و مسونشون بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.